الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مناقشه دیگری که در اخذ به حق و طاع شده این هست که در هر واقعی که در شبهات حکمی ما داریم، در کنار این که احتمال یک حکم الزامی میدهیم که در شبهات وجوبی احتمال حکم الزامی وجوب میدیم و در شبهات تحریمی احتمال حکم الزامی تحریم میدیم. خب در کنار این احتمال وجوب یا احتمال حرمت که الزامی هستن، در کنار این احتمال اباحه اقتضایی هم میدیم و همونطور که مولا اگر حق طاعت در وجوب و تحریم دارد، در اباحه اقتضایی هم حق اطاعت داره. بنابراین در هر واقعه ای که نگاه میکنیم منفردن از وقایع دیگر، هر دوی این دو مطلب وجود داره که لعل وجوب باشه و لعل اباحه اقتضایی وجود داشته باشه. و وقتی این طور شد چجور می شود حکم، عقل در این صورت حکم کند که تو باید جانب الزام رو بگیری، وجوب رو بگیری یا حرمت رو بگیری؟ چه ترجیحی این بر او داره؟ یعنی خودت رو مقید به انجام ببینی در شبهات وجوبیه یا مقید به ترک ببینی در شبهات تحریمیه؟ و حال این که طبق ابای اقتضایی باید خودتو مقید به هیچ کدوم نبینی، خودتو آزاد ببینی. این جمع بین این دوتا در هر واقعی با توجه به این مطلب چطور میشود گفت عقل حکم میکند؟ اگر بگیم عقل حکم دارد، اگرم بگیم درک دارد و مدرک است فقط، چجور میشه؟ اون چه که انبقاء داره، اون فعلی که در این ظرف انبقاء داره در نفس الامر که عقل میخواد او رو درک بکنه، انبقاء گرفتن طرف الزام به انجام یا الزام به ترک معنا نداره در این مقاله. پس بنابراین در موارد شبهات، در مواردی که تکلیف به نحو قطع یا قطعی یا علمی و قطعی به دست ما نرسیده، در اون موارد چیه؟ در اون موارد چون احتمال وجود یک همچین اباحه اقتضایی داده می شود، نمی شود گفت عقل. بله اینون لا نتهاشی از این که بگیم اگه معصوم به ما خبر داد که بدون اینجا اباحه اقتضایی وجود نداره، اینشو می دونیم. قطع به عدم وجود اباحه اقتضایی داشتیم و فقط احتمال وجوب میدیم دیگه، احتمال اباحه اقتضایی را به واسطه فرمایش و اخبار معصوم احتمالشو نمیدیم. خب اونجا ممکنه بگیم بله حق الطاعه هست و دیگه این اشکال نمیاد. اما فرض اینه که در شبهات معصوم هم چه خبری به ما نداده و در تمام این موارد محتمل الامرین است، ممکنه الزام وجوبی باشه و ممکن هم هست اباحه اقتضایی باشه، ممکنه الزام تحریمی باشه و ممکن هم هست اباحه اقتضایی باشه. چون این چنینیه پس حق و طاعه. بله حالا هنوز الکلام تتمت. خب اینجا یه توضیحی لازم هست که ما راجع به اباحه عرض بکنیم، اباحه اقتضایی، تا اینکه جواب این سوال حضرت عالی هم داده بشه. ببینید کلن در موارد اباحه چند فرضیه متصور است. تارتن مولا چون یه واقعی رو میبینه، یه فعلی رو میبینه، میبینه نه مصلحت انجام داره نه مفسده یه ترک داره، یا نه مصلحت ترک، مثلا هیچ کدوم ملاک نداره، نه این طرف نه اون طرف، فلزا اصلا دایی براش پیدا نمیشه که راجع به اون حرفی بزنه، خب رهاش میکنه، قانونی راجع به او جعل اصلا نمیکنه. این پس میشه اون فعل چی؟ از دیدگاه عقل میشه مباح، یعنی عقل درک میکنه خب شما در اینجا مرخصی، این برای تو مباحه. این اباحه در اینجا یه اباحه نیست که قانونگذار جعلش کرده باشه، شارع جعلش کرده باشه. شارع در اصل این که دیده مصلحتی در انجامش نیست، نه مصلحت ملزمه است نه مصلحت غیر ملزمه، هیچ. دیده در انجامش هم، یا یه جا دیده در انجام اون نه مفسده است نه مفسده ملزمه نه غیر ملزمه، فلزا اونجا نه استحباب جل کرده نه وجوب، اینجا نه حرمت جل کرده نه کراهه، خب هیچی نیست، هیچی نمیگیره. این یک قسمه از مواردی که ما قائل میشیم به اباحه یا حلیت. اما این حلیت به تعبیر مرحوم امام قدس سره حلیت چیه؟ عقلیه است، شرع اونجا کاری نکرد. و تارتن این چنینه که یک مصلحتی وجود داره یا یه مفسده‌ای در اون کار وجود داره، که اگر لو خلی الشارع و اون مصلحت ایجاب جلب می‌کرد یا استحباب جلب می‌کرد، یا یه مفسده‌ای وجود داره که لو خلی و این مفسده اگه در حد خیلی بالا بود حرمت جلب میکرد، اگه نه در اون حد نبود کراهت جلب میکرد، یه همچین مصلحت و مفسدهی وجود داره، اما در کنار او مصلحت برای مرخل انان بودن، مرخص بودن، آزاد بودن، این هم مصلحت بالایی داره، به جوری که در مقام سبک سنگین شدن و کسر و انکسار مصلحت آزادی بر مصلحت الزام به فعل یا الزام به ترک میچربه. مثلا مولا میبینه که حالا تو زندگانی فردی و شخصی خود انسان گاهی اینجوره، میبینه الان این بچه اگه با این لباس بره بیرون سرما میخوره، سرمایی هم میخوره که چند روز باید بیمارستان بخوابه. پس چی داره این بیرون رفتن؟ مفسده داره. و زمینه این که بگه لا تخرج مع هذا اللباس وجود داره، چون همچین مفسده ملزمه داره. بیان سکون در منزل و نرفتن از منزل بیرون مصلحت ملزمه داره که بگه اسکن الزم بیتک، هر دوش. اما در این حال میبینه اینجا اینکه این خودش آزاد باشه، خودش تصمیم بگیره و مرخل انان باشه از طرف پدر یا از طرف مادر، فعلا امر و نهی به اون نباشه، این مصلحت داره، چون اگه اون باشه این ممکنه اصلا ظرفیت نداشته باشه از خونه فرار کنه بره. اصلا مرخل انان بودن خودشو وقتی در زیق امر و نهی ببینه تا به تحمل نداره، یه اینجور حالتی داره. خب با این که بیرون رفتن مفسده ملزمه داره، با این لباس مریض این چنینی میشه، اما خب مریض این چنینی شد میره بیمارستان چند روز میخوابه خوب میشه میاد خونه دیگه، به اون مفاسد بالاتر گرفتار نمیشه. اما اگه اونو بهش بگه این اصلا دست به فرار میذاره، چه میشه فلان میشه. پس مرخل انان بودن و مرخص بودن اینجا یه مصلحت آکد و اشد از اون مفسده یا اون مصلحت الزم بیتک داره. اینجا تو مقام کسر و انکسار مولا چیکار میکنه؟ مولا میگه آزادی هر جور خودت میخواد، مثلا میگه آزادی هر جور، یعنی که بگه آزادی نه، میگه خب ما هیچ حرف نمیزنیم، اون میشه نه اصلا مصلحت در اینه که بگه آزادی از طرف من، اینو باید بگه تا اینکه او احساس این نکنه که میخوان سلطه گری برش داشته باشن. چه برش داشته باشن؟ پس خود جعل این که تو بگه تو مرخل انانی و او رو آزاد بگذاره و این قانون رو جعل بکند مصلحت داره. اینم یه چیز، این خلافن لقبل، قبل اصلا هیچی مصلحتی نبود، نه فعلش مصلحت داشت، نه ترکش مصلحت، نه این که بخواد اینو بگه مصلحت داره، نه اینکه بخواد آزاد، هیچ چیزی اصلا در اینجا وجود نداشت در قسم اول. ولی اینجا چرا؟ مفسده هست تو این فعل، یا مصلحت تو این فعل هست، اما یه مصلحت این که اون مرخل انان باشه و همچی قانونی براش داشته باشه، این خودش مصلحت داره، مصلحت ملزمه داره، مصلحت آکد و اشد داره، با اون دوتا درگیر میشه، سبک سنگین میشه، ماحصل میشه که باید اونو چیکار کنه؟ اونو آزاد بگذاره، قانون آزادی حلیت اباحه براش جلب کنه، که ما به این میگیم چی؟ اباحه اقتضایی. قسم دیگر این است که اطارتن، قسم سوم این است که نه، مصلحتی مفسدهی وجود نداره که با او سبک سنگی میشون، نه فعلش مصلحت داره، نه ترکش مصلحت مفسده داره، یا مصلحت یا مفسده داره، هیچ وجود نداره چیز. اما در این حال این که به قانون قانونن بهش بگن تو آزادی، این مصلحت داره، خود این مصلحت داره که به حسب قانون بهش بگن تو آزادی. پس لول، یعنی صرف نظر این مصلحت مرخص الانان بودن و معزون بودن، صرف نظر از این مصلحت و مفسده نیست. ولی مولا در این حال میاد میبینه که این که او رو آزاد بگذاره، اینجا آزاد باشه، این مصلحت داره، این آزادی مصلحت داره. اینم میشه یک قسم از ابا و نفس این که آزاد باشه قانونن، نفس این که قانونن آزاد باشه، نه که مصلحت در جعل این فقط باشه، نه اینکه اون قانونن آزاد باشه،
اینم میشه اقتضایی.
پس اقتضایی دوتا شد، دو نوع تالا شد. سوم این که گاهی هست که میگه من قانون جعل میکنم برای چی؟ برای این که استناد درست کنم برای عبد، بگه چون خدا حلال کرده انجام بدم، که در بعض روایات هم هست که ان الله، این مضمون حالا این الفاظ شاید نباشه، ان الله کما یحب ان یؤخذ بعزائمه یحب ان یؤخذ برخصه، همونجور که خدا دوست داره انسان به عزائمش اخذ بکنه، عزائم یعنی واجبات، محرمات، الزامیات، دوست داره به رخصش هم اخذ کنه. کمان که در روایات، بعض روایات تقصیر صلات این هست، نماز رو شکسته بخون، که بعضی ها همون اوائل امر رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم وقتی مسافرت تشریف بردن، بعضی از همراهان دلشون نمیمد نماز رو قصد بکنن، خب نماز دیگه با خدا میخوایم حرف بزنیم. اونجا در بعض روایات حضرت فرمود که این هدیه خدای متعاله، این رخصتی است که خدای متعال داده. خود هدیه قبول نکردن گاهی جسارت به صاحب، به مهدی است. اون داره هدیه میکنه، میگه نه نکن، وقتی میگه نه. خب سماهم اساتا، حضرت در بعضی روایات است که اونها رو گناهکار، اما خب گناهکار بودن ممکنه بگیم چون امر به قصر رو ترک کردن، نه، این لطافت در اون تعبیر اینه که این هدیه ایست، هدیه ایست از در به خدای متعال. چه هدیه خدا رو رد میکنه؟ خب برای اینکه عبد چکار کنه؟ مستندن به حلیت مولا، نه اینکه عقلم میگه چیزونی من اینجا رو، نه استناد کنه و با این استناد حالت تقرب براش پیدا میشه. مثل اینکه یک وقت یک کسی یک کار رو انجام میده یا انجام نمیده رو حس بشر دوستی. خب کار به خدا نداره، حس بشر دوستیش میگه اینا انجام، اما یه وقت میگه چون خدای متعال فرمود. همون جاهایی که حس بشر دوستی یه چیزا رو اقتضا میکنه، خدای متعال امر داره یا نهی داره، تا اینکه استناد برای عبد، زمینه استناد برای عبد درست شده بشود تا به او تقرب بجوید. خب اینم هست. بله؟ برای استناده، نه اینکه مصلحت داره من تو رو مرخص الانان بکنم. مرخص الانان میکنم، ممکنه او استنادم نکنه ولی بدون او مرخصش کرد یا آزاد باشه. اینجا نه، حیثیت استناد که اینم یه وجهی است. حیثیت استناد چند تا تالا شد؟ 4 تا. پنجمین حالت در این اینه که میاد جل اباحه میکنه. برای اینکه قانون فراگیر باشه دیگه، منطقه الفراغی نباشه، همه جا قانون داشته باشه، روشن اینجا مباح است، اینجا چیه؟ نه مصلحت، نه فعلش مصلحت داره، نه ترکش مصلحت داره، نه اون مصلحت های استنادی رو میخواد اینجا جلب کنه، نه اون مصلحت اینکه اینجا مرخل انان باشه، نه. اما برای اینکه یه قانون منظم همه چیزا حکم معلوم باشه، کما اینکه در روایاتی هست ما من واقعت الا اینکه خدای متعال در او حکم داره، یعنی جعل داره، انشاء داره، در او کتاب یا سنتی است. خب پس بنابراین ما این حالاتو داریم. وقتی این اباحه ها رو شما توجه میکنید، میبینید بعضی این اباحه ها اباحه اقتضایی شد، یعنی مولا اونجا غرض داره، مصلحتی داره. خب ما در هر شبهه حکمیه وجوبیه یا تحریم دست میذاریم، در کنار، چون علم که نداریم، در کنار این که احتمال وجوب میدیم، احتمال وجود همچین اباحه اقتضایی رو هم میدیم. در کنار اونجایی که احتمال حرمت میدیم، احتمال وجود همچین اباحه اقتضایی رو هم میدیم. مگه معصوم به ما خبر بده اینجا بله اباحه اقتضایی وجود نداره؟ ولی مادامی که معصوم به ما خبر نداده و دلیلی نداریم، خب همونجور که احتمال وجوب میدیم، احتمال اباحه اینجنینی هم میدیم. همونجور که احتمال حرمت میدیم، احتمال اباحه اینچنینی هم میدیم. اون وجوبه با اباحه اینچنینی هر دو اقتضا میکنن که عبد در مقابل او چی باشه؟ غرض مولا رو تحصیل بکنه. او اگه دلش میخواد تو مرخل انان باشی، آزاد باشی در مقام عمل، بیاد خودتو مقید به فعل کنی از باب احتیاط، یا مقید به ترک کنی از باب این مخالفه با اون غرضی که او داره. اون میخواد تو آزاد باشی تو مقام عمله. پس بنابراین چون در تمام این موارد شبهات این چنینیه و عقل همچین حکمی رو داره، یعنی که نسبت به هر دو باید علی السواء باشی، یعنی اون اباحه‌های اقتضایی هم همون واکنشی باید نسبت به او عبد داشته باشه که نسبت به الزامات تحریمی یا وجوبی داره، پس بنابراین معقول نیست که شما میفرمایید در شبهات حکمیه حکم میکند عقل به احتیاط، یا حکم میکند یا درک میکند احتیاط را، نمیتونی اوجه. این اشکالیست که بعض اجلاء معاصرین دام از الله فرموده که این قاعده حق و طاعه اشکال رو داره. خب این تفاوتش با اون چی که دیروز ما عرض کردیم چیه؟ ما در هر واقعه نمیگفتیم، میگفتیم در کنار این که ما در شبهات احتمال حکم واقعی الزام میدیم، یا الزام حالا حرمتی یا الزام وجوبی، در کنار او احتمال میدیم برای ظرف شک و حالت شک مولا چه کار کرده باشه؟ حرمت احتیاط جلب کرده باشه. احتیاط نباید بکنی، احتمال این جهت ممکنه همچه حکمی داشته بود به عنوان حکم ظاهری. و همینطور که حکم واقعی حق و طاعه درش هست، خب حکم ظاهری هم حق و طاعه داره. بنابراین در تمام موارد شبهات، به خصوص این شبهات متعدد باشه، در موارد این شبهات همون جور که احتمال وجوب میدیم، احتمال هم میدیم حکم ظاهری ما در این ظرف شک چی باشه؟ حرمت الاحتیاط باشه. بنابراین چجور میتونیم بگیم عقد در این مواردی که احتمال میده حرمت الاحتیاط باشه، از اون طرف وجوب هم باشه در واقع، یا حرمت واقع باشه، حکم میکنه به حق الطاعه، یعنی اون طرف اونو بگی احتیاط. نه، به اجمال تفصیل نیست. این که ما میگیم احتیاج نداره به اینکه اباحه اقتضایی تصویر داشته باشه، اصلا وجود داشته باشه، اون که دیرو میگفتیم. نه، اباحه اقتضایی که نمیگیم. درسته، کسی میگه ما اصلا نمیفهمیم اباحه اقتضایی یعنی چی. نمیدونیم. مثل اینکه بگه اگه شورا میگفت اذا شکک ده، اگه این شعاره اینجوری میفرمود، مثل گفته اذا شکک بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، یا فرموده اذا شکک که پاکه یا نجسه یه چیزی فابن علی الطهاره، درست؟ بر ظرف شک میگه فابن علی الطهاره. حالا اینجا میگه اذا شکک که واجبه یا نه یحرم علیک الاحتیاط. چرا ما نمیدونیم؟ چرا فلسفه چراش چراهای مختلف میشه گفت. یکیش اینه که آقای سعد فرموده که اینا رو قاطی شده، جهت اباحه رو ترجیح میده یا یه جهت حرمت. اون یک فلسفه است که فلسفه ما در محلش هم عرض کردیم که این مسلم نیست که به خاطر این وجهه. خب اینم یک وجهی است که میشه در باب باشد، اما ما دلیل نداریم که حتما از این راهه. خب این به خدمت شما حسابت که اشکالی که شد از این سخن که این اشکال قوی گیست در مقام، دو جواب داده شده. حالا جواب ها داده شده که خیلی از جواب ها و حرف ها و فلان اینا دیگه مهم نیست حالا که اونا رو بخوایم متعرض بشیم، ولی دو تا جواب مهم در مقام هست که بعضی از فضلای معاصر دام از الله دادن که این دو تا رو بررسی کنیم. جواب اول، گفتن این کلام منقوض است به مواردی که خود شما و همه قبول دارید. مثلا در شبهات حکمیه قبل الفحص، مگه همه نمیگن باید احتیاط کرد؟ خب اونجا هم همین شبهه است. ما چجور احتیاط کنیم با اینکه احتمال میدیم همونجا اباحه اقتضایی هم باشه؟ فقیه مثلا شک کرده که فلان چیز حلال حرام است یا نه، حالا داره دنبال ادله میگره، یه ماهی طول میکشه تا به دستش بیاد، دو ماهی گاهی طول میکشه تا آدم به نتیجه برسه، گاهی خیلی طول میکشه. یه وقتی اون اوائل پیروزی انقلاب که آیت الله مکارم کلاس عقاید گذاشته بودن عمومی، من هم شرکت میکرد، ایشون یه نصیحتی به طلاب کردن، نصیحت خوب، ایشون فرمود من گاهی از مراجع یه سوالی میکنم یه جوابی میدن که میبینم اگه خودم میخواستم مطالعه کنم به این نکته برسم دو ماه طول میکشه، اما الان اینا در اثر کثرت مراجعات و درگیر شدن با مسائل اینا به یه نکاتی رسیدن که الان آدمی که اون راه رو هنوز نرفته و ابتدای امرشه بخواد به اون توجه بکنه دو ماه طول میکشه. خب فقیه دو ماه میخواد طول بکشه. خب تا قبل از این که به نتیجه برسه بتونه اصالت البراءه مثلا روی قول براءتی یا جاری بکنه باید چیکار کنه؟ همه میگن اینجا حق الطاعه است، همه میگن قاعده قابل بیان اینجا جاری نمیشه. خب نه، اگه باشه چی؟ ما نمیتونیم، دست ما نیست، واقع امره. ما الان احتمال میدیم که چی؟ در واقع واجب باشه، اباحه اقتضایی باشه. خب اگه اباحه اقتضایی باشه با احتیاط کردن ما مخالفت با اباحه اقتضایی داریم میکنیم. یعنی چه جوری نمیشه؟ اباحه اقتضایی در واقع جعل شده، خدا جعل کرده. به ادله شرعی کار نداریم، داریم احکام عقلی رو حساب میکنیم. اگه تو ادله شرعی که به ما براءت گفته پس چی؟
پس چی گفته؟ داریم که اینجا که نمیشه قبل
کجا داریم؟ اشکال همینه، شما میگید برائت نمیتونی جاری بکن، پس حق و تایه جاری کن. این حق و تایه اینجا هم همین اشکالی داره که بعد الفصل داره، چون بعد الفصل چرا میگی نمیشه؟ چه قرینه ای وجود داره؟ اونجا هم دوران هم بین محظوره اینه. قبل الفصلش احتمال میدم اینجا حرمت باشه، احتمال میدم اباحه اقتضایی باشه. چرا عقل میگه باید احتیاط بکنی اینجا؟ خب اگه با احتیاط من، پس پاسخ اباحه اقتضایی محتمل رو ندادم. با احتیاطم اگه بخوام بکنم، احتیاط نکنم، پاسخ احتمال وجوب و حرمت رو ندادم قبل الفصل. توجه میفرمایید؟ چون اینجا مثل اینه دیگه، یعنی در واقع الان من قبل الفصل احتمال میدم خدای متعال در اینجا اباحه اقتضایی داشته باشه. اگه اباحه اقتضایی داشته باشه، من چه واکنشی باید داشته باشم؟ باید خودم رو ملزم به یک طرف نبینم و اینا. احتمال میدم وجوب داشته باشه، بخوام به او واکنش نشون بدم قبل الفصل، این است که خودم رو ملتزم به انجام ببینم. درست؟ این قبل الفصل و بعد الفصل نداره که. پس بنابراین شما هرچی جواب اونجا میدی و قائل میشه به اینکه بله من قبل الفصل میگم باید احتیاط کرد، حق و طاعه نسبت به اون الزام نه به اباحه باید. خب من بعد بله؟ میگن حق و طاعه وجود داره قبل الفصل. کجا؟ میگن نمیدونیم اباحه حرمت محتمله، وجوب محتمل که هنوز شما فصل نکردی، چون مولا بنا نیست که بر هر کسی جبرئیل نازل کنه، اون به طرق عادیه میگه. پس تو باید که عبدی بری دنبال طرق عادیه ببینی گفته یا نگفته. قبل از اینکه بری طرق عادیه و فصل کرده باشی، عقلت میگه باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی، حق طاعت داره مولا و اون حکم اگه باشه منجزه. اینو میگن دیگه. خب میگیم قبل الفصل اگه راجع به وجوب و حرمت همچی چیزی هست، راجع به اباحه اقتضایی هم همچی چیزی هست دیگه. نقض دیگه، نقض. میگه ای آقایی که اینجا داری این اشکالو میکنی، نفس این اشکال شما اونجا هم هست، چطور شده که اونجا ملتزمی به حق و طاعه و اینجا نمیشی؟ پس این نقضه. بله؟ جب واقعا گرفتاری داریم. نه آقای عزیز، مستشکل اشکال نمی کنه، مستشکل قبل الفحص و قبول داره، فلزا نقض میشه. همه قبل الفحص قبول دارن، یکیش هم این مستشکله، یکیش هم این همه قبل الفحص قبول دارن که حق اجرای براءت نیست، حق و طاعه هست. اون که قبل الفحص کسی نمیتونه براءت جاری بکنه، نه اونه که برات عقلی میگن، نه اونه که برات شرعی میگن. هیچ که نمیگه قبل الفصل میتونی برات جاری. تو خونت خوبی شک کنی انشالله حلاله، نمیتونی. همه میگن قبل الفصل باید برات جاری نمیشه کرد. خب هیچ کس قبل الفصل نمیتونه، چه مجتهد چه مقلد. مقلدم شک کرد فلان چیز واجبه یا نه، نه رساله بره ببینه، نه استفتا بره بکنه، نه که کسی بره بپرسه بگه برات جاری بکنه، نمیشه. مجتهدم قبل از اینکه به ادله مراجعه کنه هم تو براءت جاری بکنه. پس اینطوری با چه لزومی داره این زحمتایی که کشیده میشه؟ هم تو خونه میشینیم میگیم ان شاء الله نیست براءت. بله، یعنی انجام بده، ترک بکن، مثل جایی که میدونیم مباحه. این فرض اینه که خواسته مولاست. خب پس این به خدمت شما، این یه مورد نقض. مورد دوم نقض اطراف علم اجمالیه. میدونم یکی از این کارا واجبه، خب یا این واجبه یا این واجبه یا این واجب، مثلا روزه یکی از این سه روز واجب، میدونم. خب در اطراف علم اجمالی میگن چیکار باید بکنی؟ میگن احتیاط باید بکنی. و حال این که اینجا هم دوران هم بینه اینه که بین اینکه اینی که الان انجام میدم واجبه یا اباحیه اقتضاییه داره، این واجبه یا اباحیه اقتضاییه داره، این واجبه یا اباحیه اقتضاییه داره. خب پس بنابراین در علم اجمالی هم همینجوره. شما به نکته مطلب توجه بکنید، نکته مطلب اینه که دو تا غرض متضاد مولا داره در کنار هم دیگه. این اطراف علم اجمالی اینو تنها که دست روش میذارم احتمال داره که غرض وجوبی داشته باشه، احتمال داره غرض اباحه اقتضایی داشته باشه. این یکی هم که دست میذارم هر دو احتمال ها. این یکی هم و حالی که همه تون میگید در اطراف علم اجمالی با چکار کرد؟ با احتیاط، یعنی طرف اباحه اقتضایی رو اهمیت نمیدید، اعتنا نمیکنید. پس اینجا چه میکنید؟ نه حق و طاعه میگه همه جا، همه جا علم اجمالی که نمیتونه واقعی، یا شما علم اجمالی دارید، شما علم اجمالی دارید یا واجبه یا حرام است، چیکار باید بکنید؟ میتونید بگید حتما طرف وجوب رو بگیر، میتونید بگید حتما طرف حرمت رو بگیر، یه عمل یا واجب است یا حرام. خب این دو تا نقص، نقص های دیگری هم، بعضی نقص های دیگری هم وجود داره، با اونی که همه میگن حتی قائلین به قاعده قبه قابل بیان و براءتی ها اصولیین میگن بابا احتیاط حسنه، حالا واجب نباشه که حسنه، همه قائلن به اینکه احتیاط حسنه. خب چجور احتیاط هستن؟ با اینکه این توی احتیاط ممکنه اون اباحه اقتضائیه زمین بخوره، این چجور جور در میاد با این حرف؟ پس با این نقضا میفهمیم که این حرف یه جاش اشکال داره، حالا باید بگردیم اون جای اشکال رو پیدا بکنیم. اشکال نقضی تکثیر اشکاله، اما این فایده رو داره اشکال نقضی، که به شخصی که اون حرف رو میزنه و این نقض ها بهش وارده یه تلنگاری به عقلش میده که بام بفهم یه جایی از حرفت مغالطه توشه، اشکال توشه، بگرد پیدا کن، و الا این دوتا حرف با هم جور در نمیاد. خب این مناقشه نقضی. و اما یه مناقشه حلی هم وجود داره که خب اونم خودش توضیحی لازم داره بگیم، بعد برگردیم ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا وارد نیست. صلی الله